4 بعد از ظهر ایران، صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز دوشنبه 20 تیر 1401 هجری شمسی برابر 11 ژوئیه 2022 میلادی، به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا در دقایق آینده با اخبار و گزارش ها در کنار شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت رو میشنویم. محمد زرقامی.
با سپاس از تو بکتاش، به گفته منابع آگاه دولت آمریکا در حال بررسی لغو لایحه ممنوعیت فروش جنگ افزار تهاجمی به عربستان سعودی است. خبرگزاری رویترز در گزارشی در این زمینه به نقل از منابعی که نامشان ذکر نشده می نویسد که انتظار می رود تصمیم نهایی در این مورد بستگی به میزان پیشرفت برای پایان دادن به جنگ در یمن باشد. با این حال دو منبع خبری هم ضمن تایید درخواست ریاض در این زمینه گفتند که مذاکرات داخلی در آمریکا در این باره غیر رسمی و در مراحل ابتدایی است و هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده است. منابعی در کنگره آمریکا اعلام کردند که هر اقدامی برای لغو محدودیت‌ها در مورد فروش سلاح‌های تهاجمی به عربستان سعودی بدون شک با مخالفت کنگره از جمله اعضای دموکرات و جمهوری‌خواهان مخالف بایدن که از منتقدان سرسخت عربستان سعودی هستند مواجه خواهد شد. 4 هفته پس از انتشار خبر خونسا شدن طرح جمهوری اسلامی علیه شهروندان اسرائیلی در ترکیه، رسانه‌های ترکیه همچنان اطلاعات و گزارش‌های بیشتری از این طرح منتشر می‌کنند. روزنامه صباح چاپ ترکیه روز یکشنبه در گزارشی به چگونگی جلوگیری از انجام این طرح که تروریستی خوانده شده پرداخت و تصاویری را برای اولین بار از عملیات خونسا‌سازی این طرح منتشر کرد. بر اساس گزارش روزنامه صباح، این افراد در ابتدا قصد داشتند با ربودن سرکنسول چین اسرائیل او را به قتل برسانند و سپس به گردشگران اسرائیلی در ترکیه حمله کنند. دولت جمهوری اسلامی اما پیش از این گزارش های مشابه را رد کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز 3 تیر ماه اتهام طراحی عملیات ترور گردشگران اسرائیلی توسط ایران را عملیات روانی خواند و اسرائیل را متهم کرد که می‌خواهد روابط دو کشور مسلمان را تخریب کند. نازیلا قانع، استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر ایرانی تبار، به عنوان گزارشگر ویژه آزادی ادیان و عقیده در کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد انتخاب شد. خانم قانع شهروند فرانسه، استاد حقوق در دانشگاه آکسفورد است و در برنامه‌های بین‌المللی حقوق بشری متعددی شرکت داشته است. پیش از او احمد شهید عهده‌دار این سمت بود. آقای شهید پیش از آن برای چند سالی پیاپی گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران بود. بر اساس آنچه در تعاریف سازمان ملل متحد آمده است، گزارشگر ویژه آزادی مذهب یا عقیده یک کارشناس مستقل است که موظف است موانع موجود و در حال ظهور برای برخورداری از حق آزادی مذهب یا عقیده را شناسایی کند و توصیه‌هایی را در مورد راه‌ها و ابزارهای غلبه بر چنین موانعی ارائه دهد. وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که سیستان و بلوچستان، تهران و خوزستان دارای بالاترین آمار دانش آموزان بازمانده از تحصیل در ایران هستند. یوسف نوری در این حال با رد آمار پیشین درباره 3 میلیون دانش آموز بازمانده از تحصیل در دوران کرونا به دلیل عدم دسترسی به اینترنت و گوشی هوشمند مدعی شد که این تعداد کمتر از 1 میلیون نفر است. پیش از این روزنامه فرهیختگان در اسفند ماه گذشته گزارش داده بود که نرخ ترک تحصیل در مقطع ابتدایی در ایران 30% افزایش یافته است. این گزارش هزینه بالای آموزش، ناامیدی طبقه کمتر برخوردار از رقابت در این مسیر برای رشد و پیشرفت و آموزش غیرحضوری را از علل این افزایش نگران کننده در آمار ترک تحصیل گزارش کرده بود. کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 300 کانتینر برای حمل بار به روسیه اختصاص داد. دولت‌های هند و روسیه در سال 97 خورشیدی برای تسهیل و تسریع اجرای طرح ایجاد کریدور بین‌المللی شمال به جنوب از طریق ایران تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند، اما خطوط ریلی ایران از بندر چابهار تا زاهدان و همچنین رشت تا آستارا هنوز تکمیل نشده است. در همین حال خبرگزاری ایلنا حدود 2 ماه پیش گزارش داده بود که برخلاف انتظار مقام‌های دولت ایران که منتظر افزایش صادرات کالاهای هندی از طریق ایران به روسیه بودند، هند از طریق گرجستان اقدام به صادرات کالا کرده است. چین هم از دسامبر 2020 ترانزیت کالا به قفقاز، ترکیه و اروپای شرقی را با دور زدن ایران از مسیر 9000 کیلومتری آسیای میانه، جمهوری آذربایجان، گرجستان، ترکیه به اروپای شرقی انجام میدهد.
محمد زرقامی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. اخطار جمهوری اسلامی نسبت به ایجاد شبکه دفاعی منطقه‌ای پیشاپیش سفر رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه. ادامه جریان بازداشت ها در جمهوری اسلامی، هجوم به خانه شماری از خانواده های دادخواه، بازداشت ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری و سعید دامور برادر وحید دامور، بازداشت جعفر پناهی سینماگر منتقد سرشناس.
تنوع این بازداشت ها نشون میده که جمهوری اسلامی یک برنامه مشخصی داشته برای اینکه بخواد این بازداشت ها رو شروع بکنه. یعنی از یک تیک و یک گروه ما نمیدونیم که بازداشت شده باشن.
دفاع مجدد عضو دیگر هیئت موسوم به مرگ از اعدام های دست جمعی دهه 60 هجری شمسی در جمهوری اسلامی در آستانه رأی دادگاه سوئد در مورد پرونده یکی از متهمین.
نیری در یک مورد تنها راست گفته در این گفتگو و اون همین که آقای محمدی جیلانی حکم اعدام فرزندانش رو نداد.
این گزارش ها و بیشتر در برنامه خبری رادیو فردا. سایت نور نیوز روز یک شنبه در شبکه‌های اجتماعی اخطار داده اگر ایجاد شبکه یک پارچه دفاعی در منطقه امنیت ایران را به هر شکلی به خطر بیاندازد، به نوشته نور نیوز قطعا با پاسخ قاطع اولیه به نزدیکترین و در دسترسترین اهداف روبرو خواهد شد. ایلیا جزائری تحولات در این خصوص رو که در آستانه سفر رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن به خاورمیانه است دنبال کرده، اینجا در استودیوس. ایلیا، در مورد این اخطار جمهوری اسلامی بگو.
بله بکتاش، هرچی داره سفر آقای بایدن به منطقه خاورمیانه نزدیکتر میشه، هشدارهای جمهوری اسلامی داره شدت پیدا میکنه. جدیدترین اخطار تا پیش از این توسط وزیر اطلاعات داده شد که گفت این یک سفر معمولی نیست، بلکه به معنی بازگشت رسمی آمریکا به منطقه. این بار با محوریت اسرائیل هست، به خاطر اینکه خب تا یک سال اندی گذشته رابطه بعضی از کشورهای عربی با اسرائیل نزدیک شد، حتی توافق عادی سازی رابطه امضا کردن. الان سایت نور نیوز این هشدار داده که اگر شبکه پدافند مشترک تشکیل بشه، پدافندی که مذاکرات بر سر اون به نظر میرسه پشت درهای بسته در حال انجام هست، هم جان کربی سخنگوی کاسفی دربار صحبت کرده و هم بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل، اگر این جمهوری اسلامی احساس تهدید بکنه از این اقدام، در پاسخ اولیه به نزدیکترین و در دسترسترین اهداف حمله خواهد کرد. بنا به تعبیری که نور نیوز داشته، حسین آریان کارشناس نظامی در این باره با رادیو فردا صحبت کرده که بخشی از صحبتاشو میشنویم.
به عبارت دیگر اون پیمان ابراهیم داره تبدیل میشه به یک ناتوی عربی ابری. جمهوری اسلامی خودش رو اینجا در تنگنا میبینه، برای اینکه فرماندهی چون این شبکه‌ای پدافند هوایی که میتونه تهاجمی هم باشه با آمریکا خواهد بود و به معاونت اسرائیل. ایران واکنشش اینه که اگر چنین چیزی تشکیل بشه و ما مورد تهدید قرار بگیریم پاسخ میدیم. هدفهای نزدیکم به باور من هشداری است به کشورهای اون سوی خلیج فارس، یعنی شما به ما نزدیکتر هستید و ما میتونیم شما رو هدف قرار بدیم. در این حال یک هشدار غیر مستقیم هست به آمریکا، برای اینکه پایگاه های ریز درشت در منطقه داره. دو تا از مهمترین پایگاهش، پایگاه الزفره و پایگاه العدیده.
حسین آریان بوکارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل. ایلیا، گزارش های حاکی که دولت آمریکا در حال بررسی لغو لایحه ممنوعیت فروش تسلیحات تهاجمی به عربستان سعودی، در این مورد چه جزئیاتی هست؟
بکتاش، این خبر رو خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه و شما دیگه از رسانه ها منتشر کردن. خب آقای بایدن قبل از که به ریاست جمهوری برسه در تبلیغات انتخاباتی و حتی بعد از اون مواضع تندی علیه عربستان سعودی اعلام کرده بود و حتی از اینکه بعض مجازات برخی از عوامل بعضی از رفتارها صحبت کرده بود، در مورد ممنوعیت فروش اسلحه تهاجمی به عربستان سعودی صحبت کرده بود و حتی گام‌های بیشتر هم صحبت کرده بود. حتی چندی پیش گفته بود وقتی به عربستان سعودی میره دیدار دو جانبه‌ای با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نخواهد داشت، بلکه در چارچوب یک نشست منطقه‌ای دیدار خواهد کرد، ولی بعد کاخ سفید بیانیه داد که دیدار دو جانبه برگزار خواهد شد. بخشش مسئله اینه که الان جهان با بحران انرژی روبرو است و آمریکا بیشتر امیدواره بتونه صادر به توافق برسه با کشور عربی خلیج فارس به ویژه عربستان تا صادرات نفت و انرژی این کشورها بیشتر بشه برای ثبات، بازگشت ثبات به بازار انرژی. خب اینجا هم عربستان سعودی نیازهایی و خواستهایی داره. یکی از این خواسته ها که در سفر معاون وزیر دفاع عربستان به آمریکا مطرح شد، خالد بن سلمان به آمریکا رفته بود، خالد بن سلمان معاون وزیر دفاع عربستان سعودی که به آمریکا رفته بود، لغو ممنوعیت فروش تسلیحات تهاجمی به آمریکا رو خواستار شده بود و به نظر میسه این بار هم آمریکا داره در این باره بحث و بررسی میکنه. آقای بایدن در نطقی که داشته چندی پیش صحبت کرده بود در مورد اینکه هر اقدامی رو لازم باشه برای کاهش قیمت‌ها و همچنین افزایش عرضه انرژی در بازارهای جهانی انجام خواهد داد.
یه کوتاه هم اشاره داشته باشیم به برنامه سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که گزارش‌ها که پس فردا چهارشنبه گویا قرار سفرش رو آغاز کنه.
سفر شامگاه شنبه صورت خواهد گرفت، در چهارشنبه دیدارها در اسرائیل آغاز خواهد شد با مسئولان اسرائیلی و با مسئولان فلسطینی و پس از اون به عربستان سعودی خواهد رفت و با برخی از سران منطقه هم در اونجا دیدار خواهد کرد.
ایلیا جزایری بود از رادیو فردا. 16:12 ایران، دستگیری‌های سیاسی در جمهوری اسلامی همچنان جریان داره و به دنبال بازداشت و حبس سینماگران منتقد محمد رسولوف و مصطفی آل احمد و نیز مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب، اینک گزارش از بازداشت جعفر پناهی کارگردان سرشناس و دست کم دو عضو خانواده‌های دادخواه آبان 98. حکایت دارن ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری و سعید دامور برادر وحید دامور در میان بازداشت شدگان گزارش شدن. مهدیه گلرو فعال حقوق بشر ساکن سوئد درباره موج بازداشت ها در جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید
تنوع این بازداشت ها نشون میده که جمهوری اسلامی یک برنامه مشخصی داشته برای اینکه بخواد این بازداشت ها رو شروع بکنه. یعنی از یک طیف و یک گروه ما نمیبینیم که بازداشت شده باشن، از هنرمندان تا فعالین سیاسی و حتی خانواده های داغدار و دادخواه تا نیروهای اصلاح طلب یا نیروهایی که رادیکال تر هستن، نیروهای چپ، روزنامه نگاران، چه کسانی که در روزنامه ها کار میکنن، چه کسانی که روزنامه نگاران فضای مجازی هستن، همشون در این روزها حداقل احضار شدن برای اینکه توضیحاتی رو بخوان ارائه بکنن به سیستم امنیتی جمهوری اسلامی و یا بازداشت شدن. پیش از این جمهوری اسلامی با وجود فشارهایی که بر خانواده کشته شده ها می آورد، حداقل در مورد مادر کشته شده ها سعی می کرد که یک خط قرمزی رو رعایت بکنه. بسیاری اوقات خانواده کشته شده ها و کسانی که اعدام شده بودن توی دهه 60 تحت فشار جدی قرار می گرفتن. پدر، برادر یا خواهر بازداشت می شدن، اما مادر اون خانواده معمولا نهایتا احضار می شد، نه اینکه بخواد به این شکل بازداشت بشه. اما بازداشت مادر مصطفی کریم بیگی این باب رو باز کرد که خانواده ها حتی در حدی که مادرانشون بخوان خط قرمز باشن دیگه این مسئله وجود نداره و امروز میبینیم که خانم شیرپیشه بازداشت شده و خب اصلا مشخص نیست که به چه اتهامی هست به جز اینکه بخواد اتهام دادخواهی باشه. چند سال قبل وقتی که مادر ستار بهشتی با نرگس محمدی با یکی از نماینده کشورهای خارجی دیداری داشت، اون زمان کیهان وقتی که می‌خواست به اون دیدار حمله بکنه به طور جداگانه به نرگس محمدی و کسان دیگه که دیدار داشتن حمله کرد و گفتش که این مادر تحت تأثیر رفتارهای نرگس محمدی و دیگران قرار گرفته در این دیدار شرکت کرده. اما الان می‌بینیم که رسانه‌های حکومتی مرتب در حال حمله کردن به خانواده‌های دادخواهان هستند. در کنارش می‌بینیم که اصلاح طلبان که به نظر میرسه که میتونن توی این فضا کمی شرایط رو به نفع جمهوری اسلامی حتی تعدیل بکنن، بازداشت میشن. بسیاری از روزنامه‌نگاران و کسانی که در فضای مجازی فعال هستن احضار میشن و این احضارها حتی خبری نمیشه، فقط یک فضای امنیتی رو ایجاد میکنه که دیگرانی که خبر به گوششون میرسه تحت تاثیر این استراتژی ایجاد ترس و حکمرانی فعالیت‌هاشون رو بخوان کم بکنن. بحران‌هایی که الان در جمهوری اسلامی وجود داره، چه به لحاظ بحران‌هایی که اقتصادی و اجتماعی هست چه بحران‌های سیاسی، جمهوری اسلامی رو به این وادار کرده که بخواد یک فضای امنیتی جدی رو ایجاد بکنه. این فضای امنیتی شبیه یک حکومت نظامی داره شکل میگیره، یعنی بازداشت کسانی که امکان اطلاع رسانی و سازماندهی اعتراضات رو دارن و در کنارش بدون اعلام حکومت نظامی ونهای گشت ارشاد در سراسر ایران و به ویژه شهرهای بزرگ و میادین شهرهای بزرگ قرار گرفتن با بهانه این که این ونهای گشت ارشاد هستن، اما کار و کارکردشون شبیه قرار گرفتن تانکهای حکومت نظامی در میادین شهرها هستش. اعتراضات همونطوری که از سال 96 به بعد شکل گرفته در ایران به طور مشخص وابسته به گروه و جریان خاصی نیستش و بیشتر اوقات مردمی که حتی سازماندهی نشدن وارد خیابون میشن. اما این بازداشت هایی که من به عنوان کسانی که امکان سازماندهی دارن رو بهشون اشاره کردم که کسانی هستن که به هر حال یک تریبونی دارن یا در عرصه های مختلف فعالیت داشتن، نه فقط به عنوان کسانی که میتونن این سازماندهی رو صورت بدن بازداشت شدن، بلکه در کنار این که میخوان فضای ترس رو ایجاد بکنن، فضای اطلاع رسانی در داخل ایران رو هم میخوان تحت کنترل داشته باشن.
مهدی گلرو بود، فعال حقوق بشر ساکن سوئد، در گیرودار اخطارهای جمهوری اسلامی به خارج و بازداشت‌ها و سرکوب داخل. حسین علی نیری، حاکم وقت شرع جمهوری اسلامی، در جریان اعدام‌های دهه 60 هجری شمسی و عضو هیئت 4 نفره موسوم به مرگ، مجدداً از اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 دفاع کرده است. این اظهارات پیشاپیش رأی دادگستری سوئد در مورد پرونده حمید نوری از متهمان مشارکت در اعدام‌ها در رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر شده است. شهریار سیامی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بار به صورت واضح سال 67 رو شهر بدید.
قهرمان مبارزه با نفاق در این کشور امام خمینی رضوان الله تعالی علیه است. همه کسانی که سربازی این نظام رو در برخورد با نفاق کردند امروز باید مورد تکریم قرار بگیرند که شما شر جریان نفاق رو از این کشور کوتاه کردید.
پاسخی که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در جریان رقابت‌های انتخاباتی به سؤال یکی از دانشجویان داد. آقای رئیسی یکی از اعضای هیئت موسوم به هیئت مرگ اعدام‌های تابستان 67 بود، اما پاسخ‌های او تناقض‌هایی با صحبت‌های مهمترین عضو این هیئت دارد. حسین علی نیری، قاضی شهر که مسئول هیئت مرگ اعدام‌های 67 بوده است. آقای نیری گفته توطئه‌های جدیدی در راه بود و علت اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 را این چنین توضیح داده:
اینها به خاطر همان پرونده محاکمه نشدند. اینها در زندان دوباره شلوغ کردند. نه تنها رابطه تشکیلاتی داشتند، بلکه تشکیلات جدیدی هم درون زندان به وجود آوردند.
این صحبت‌ها با آنچه آقای رئیسی گفته بود تناقض دارد. ابراهیم رئیسی پیشتر گفته بود بیشتر اعدام شدگان مدتی بود حکمشان به تعویق افتاده بود.
اینها هم اتهامشون در دادگاه ثابت شده بود، هم حکمشون در دادگاه، نه به دادگاه بدوی، در دادگاه عالی قطعی شده بود. در واقع این هیئت که مطرح شد در سال 67 مطرح بوده، اینها برای این بودن که وضعیت اینها رو بررسی کنن، یعنی کسانی که هم اتهامشون ثابت شده، یعنی جرمشون قطعی شده، هم حکمشون قطعی شده، متاسفانه در افکار عمومی اونچنان جلوه میدن که گویا افرادی بودن که یا گناهی نداشتن یا گناهی کمتر داشتن. نه، در دادگاه صالح به این قضیه حکمشون قطعا اونجا صادر شده بود.
آیت الله خمینی در تابستان 1367 حکمی صادر کرد که هیئتی برای تشخیص زندانیان سیاسی محارب و محکوم به اعدام تشکیل شود. این هیئت حکم اعدام عده زیادی از زندانیان سیاسی را صادر کرد که بیشتر آنها اعضا یا هواداران سازمان مجاهدین خلق بودند. بهانه حکومت عملیات فروغ جاویدان و ورود مجاهدین خلق از عراق به ایران بود. اما زندانیان اعدام شده از گروه‌های سیاسی مختلف بودند. آقای نیری مسئول این هیئت درباره اعدام‌های دهه 60 به خصوص اعدام‌های تابستان 67 این چنین گفته:
وضع مملکت بحرانی بود، یعنی اگر قاطعیت امام نبود شاید ما اصلا این امنیت را نداشتیم، شاید اصلا نظام نمی ماند. روزی 500 تا ترور در تهران و شهرهای دیگر اتفاق می افتاد. در این شرایط که نمی شود با قربانت بروم و فدایت بشوم کشور را اداره کرد.
آقای رئیسی هم در این مورد گفته بود:
در همین تهران روزی 100 تا 120 ترور بود در همین تهران، یعنی کسی از خونش بیرون می رفت، خصوصا کسایی که نیروهای حزب اللهی، نیروهای انقلابی، کاسبایی که عکس امام رو زده بودن تو مغازشون، خانواده‌های محترم. تو بعضی از شهرها نه به این تعداد، ما در یک تعداد کمتری ما ترور داشتیم. بسیار بی‌رحمانه با نیروهای حزب اللهی، با نیروهای انقلابی، جریان نفاق 17000 نفر رو این کشور ترور کردن.
آیت الله حسین علی منتظری جانشین وقت ولایت فقیه دو نامه به آیت الله خمینی نوشت و از اعدام‌های گسترده مخالفان و زندانیان سیاسی انتقاد کرد. آقای منتظری در دیداری به تاریخ 24 مرداد 1367 با اعضای هیئت مرگ هم دیدار کرد و این چنین گفت:
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم می‌کنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسند. این بیر در روز.
خانواده اعدام شدگان همچنان برای روشن شدن زوایای پنهان ماجرا و اجرای عدالت تلاش می‌کنند. در حال حاضر هم حمید نوری به اتهام مشارکت در این اعدام‌های دست جمعی در سوئد زندانی و منتظر اعلام حکم دادگاه است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در خصوص صحبت‌های حسین علی نیری عضو هیئت 4 نفری موسوم به مرگ مجدداً از اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 دفاع کرده، دیدگاه ایرج مستاقی زندانی سیاسی پیشین ساکن سوئد را جویا شدیم.
ببینید، نیری در یک مورد تنها راست گفته در این گفتگو و اون همین که آقای محمدی جیلانی حکم اعدام فرزندانش را نداد. راست میده. هر دوی اونها هم کاظم و هم مهدی در درگیری کشته شدن. نه در این تنها راستی است که او در گفتگوش بر زبان آورد، اما بعد توجه کنید هر اون چه که میگه نادرسته. میدونید در دهه 60 جنایات بزرگی رو مرتکب شدن، حتی بچه‌های 13 14 15 ساله رو اعدام کردن. از یه خانواده چند تا همین نیری و همین محمدی گیلانی بی‌رحمی از حد گذروندن. همون روزی که دستگیر می‌کردن، همون روز اعدام می‌کردن، همون روزی که دستگیر می‌کردن گفتن تمام کش بکنید، حتی مجروحان رو نیاز نیست به دادگاه بیارید، و واقعا این کارو انجام دادن. اما می‌رسیم به سال 60. شما ملاحظه کنید مواردی که آقای نیری در ارتباط با زندانیان اعدام شده میگن، اگر فکر کنید هر آنچه که میگه راسته، اینه که چند تا لامپ شکوندن، 4 تا لامپ شکوندن و تاکید میکنه که سیم تلفن رو قطع کردن. بماند که ظاهرا به تعبیر ایشون توی بندهای زندان همه گوشی تلفن و سیم تلفن و اینها بوده. اما ببینید، آیا به خاطر چنین اتهاماتی 4000 زندانی رو در سراسر کشور قتل عام میکنند؟ خب حتی اگه بپذیریم تکلیف زندانیان مارکسیست‌لنینیست و تکلیف زندانیان توده‌ای که بسیارشون مسن بودن و حتی در بخش ترجمه زندان و حتی در ارتباط با حوزه علمیه قوم همکاری میکردن، تکلیف اعدام اونا چی میشه؟ ببینید، این مسبوق به سابقه است. آقای نیری در دیداری که به همراه خواهرهای هیئت کشدار با آیت الله منتظری در 24 مرداد ماه سال 67 داشتن، همین دروغ ها رو اونجا میگن. مشابه اینا یک بار در گفتگو با آیت الله منتظری حرفی از توطئه زندانیان، تشکیلات زندانیان، برنامه زندانیان نمیزنن. تنها دفاعی که خودشون میکنن میگن اگه یه هیئت دیگه جای ما بود، حداقل 3 برابر اینی که ما اعدام کردیم اعدام میکردن با توجه به فرمان امام. نکته بعدی اینه که اونجا تاکید میکنن، میگن ما تلاش میکردیم، حتی طرف رو 3 بار 4 بار میوردیم تو دادگاه که اعدامش نکنیم. درست عکس این ماجراست. من کسی هم که 4 بار به دادگاه رفتم و نزد هیئت رفتم و اتفاقا تلاششون این بود که برعکس اعدامم کنن و اساسا اون چی که اعضای هیئت میگن تماما دروغه. و چرا اتفاقا با این مرکز گفتگو کرده؟ ببینید مصطفی پور محمدی گردانندهی این مرکز هستش و او خودش یکی از اعضای هیئت کشدار 67 بود و حالا مقارن با روزی که دادگاه حمید نوری حکمش اعلام میکنه، ایشون برای اولین بار اومده گفتگو میکنه، مصاحبه میکنه و سعی میکنه از این کشدار دفاع بکنه و یا یه جوری اونو توجیه بکنه.
ایرج مستاقی زندانی سیاسی پیشین ساکن سوئد 16 و 25 دقیقه ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. 2 هفته بعد از 22 بهمن 1357 که زمزمه های حجاب اجباری شروع و به تظاهرات و راهپیمایی اعتراضی گسترده 6 روزه بانوان ایران منجر شد، بالغ بر 4 دهه است که جمهوری اسلامی حجاب اجباری را اعمال کرده است. اخیراً نیز گزارش ها از تشدید اعمال حجاب اجباری حکایت داشتن. هومن عسکری اینجا در استودیوست، نگاهی داره به بازتاب آن در شبکه‌های اجتماعی. هومن بگو چه منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی.
درود بر تو بکتاش عزیز و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بکتاش، همونطور که تو هم اشاره کردی، در روزهای اخیر حرکتی از سوی جمهوری اسلامی آغاز شده برای تشدید اعمال فشار بر زنان ایران برای رعایت آنچه که اونها حجاب کامل یا حجاب اسلامی توصیف میکنند. در همین حین خب دعوتها و فراخوانها برای شرکت در اعتراض سراسری به حجاب اسلامی در شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده‌ای در حال پخش است از سوی کاربران مختلف، چه زن و چه مرد. از طرق مختلفی کاربران به این مسئله پرداختند، برخی خاطرات خودشون رو نقد کردند، آنچه که تجربیات خودشون رو از برخورد با گشت ارشاد و عوامل امنیتی حکومتی و نیروهای سرکوب حکومت، و برخی هم درباره دیدگاه خودشون برای نحوه مبارزه گفته هایی رو منتشر کردن. مهدی حاجتی از کسانی هست که خب در این باره ابراز نظر کرده. او نماینده پیشین مجلس شورای شهر شیراز هست که به دلیل حمایت از بهائیان، حقوق بهائیان، مدتی رو در بازداشت به سر برد و بعد از این شورا کنار گذاشته شد. آقای حاجتی نوشته که حجاب بی حجاب از جنبش هایی است که نه رهبر میخواهد و نه راهبر. راهبرنده آن تحقیر زیسته مردم یک سرزمین است، یک قرار مردمی است. آنقدر از این قرارها میگذاریم تا خسته تان کنیم. آنها برابر تکرار شکست خواهند خورد. زندگی روزمره ما باید تبدیل به میدان عملیات هر روزه آنها شود. کاربر دیگری درباره تأثیر گذاری این جنبش، این پویش و همچنین بجا بودن اون نوشته که خطاب به کسانی که اون ناشناسای مثلا برانداز یا ناشناسای مثلا روشن فکر توصیف کرده، نوشته که میگفتید مگر مشکل من فقط حجاب است؟ حالا از دستگیری های امروز بفهمید که دقیقاً مشکل حاکمیت حجاب اجباری. اشاره کرده به بازداشت‌های فله‌ای این روزها. کاربر دیگری هم نوشته که به نظرم بدون همراهی مردها با زنها، زنها باید هزینه زیادی برای حجاب اجباری بپردازند. کاربر دیگری نقل خاطره‌ای کرده، نوشته که تابستان پارسال به مرکز شهر رفته بودیم. او نوشته که من تیشرت پوشیده بودم اما همسرم زیر مانتو و شال داشت عرق می‌ریخت. یک کو به خودم آمدم و گفتم چطور همه ما مردها این همه سال توانستیم این شرایط را تحمل کنیم. کاربر دیگری هم نوشته که بازداشت و زندان و سرکوب دیگر کمکی به شما نمی کند. خطاب به سران جمهوری اسلامی نوشته، بهروز نوشته که فقط مردم پی به ترس شما می برند که هر روز بیشتر می شود. او نوشته که دیکتاتور به پایان سلام کن. سینا نوشته که گویا هشتگ حجاب بی حجاب خیلی فشار آورده، در حال بازداشت هر جنبنده‌ای هستند، اما فکر نکنم 80 میلیون سلول زندان داشته باشند. یک نگاهی به سریلانکا بیاندازید، همان راه را نروید. اشاره داره به اعتراض‌های مردمی و سرنگونی دولت سریلانکا در پی یورش مردم و معترضان به کاخ ریاست جمهوری در این کشور. و در نهایت کاربری به نام رستم نوشته که حجاب بی حجاب، شما که در این جنبش شرکت خواهید کرد، اگر می خواهید عمل کردتان از این جنبش را ارزیابی کنید، کافیست تا تعداد دستگیری های امروز را مرور کنید.
هومن عسکری نگاهی داشت به آنچه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.